نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فال طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرذلين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شبه تحت توجهات خاصه از بقیه الله اعظم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جلسه قبل در مورد اسماء خدا مطالب رو عرض کردیم و این جلسه نتیجه اون مطالب رو خواهیم گفت. اگر کسی نتواند اولیاء الهی رو ببیند، محاله که بتونه خدا را متوجه بشه و بشناسه. خدا در اولیای الهی که ائمه معصومین باشه و همینجور تا پایین میه خودش رو نشون میده. اون خدایی که بدون دیدن به ائمه معصومین، متوجه شدن به ائمه معصومین، خدای انتزایی و ذهنیه. خدای انتزایی و ذهنی خدایی نیست که باش مأنوس باشی، تو ذهنته، یه چیزی ذهنی هست. اما وقتی شما خدا را در ائمه معصومین می‌بینید، ائمه معصومین خدا را تبلور می‌کنند، جلوه می‌دهند، جلوه‌گری می‌کنند، نور الهی در اینها، در ائمه معصومین جلوه پیدا می‌کنه، وقتی با نگاهشون می‌کنید مأنوس می‌شید، با خدا انس پیدا می‌کنید، پی به خدا می‌بریم. این نکته وجوده، پی به درون خدا نه، متوجه خدا می‌شیم. چون ائمه معصومین فهمد ما آیات الهی هستیم، ما وجه الله هستیم، ما لسان الله هستیم، ما عین الله هستیم، ما امین الله هستیم، ما ائمه ائمه هستیم، ما خلفای خدا هستیم، ما خلیفه خدا هستیم. خلیفه جانشین خداست. امین کسی است که هیچ چیزی در درونش وجود نداره. ببینید الان من مطلبی رو خدمت شما عرض میکنم، شما میخواید نقد کنید، با ذهنیات خودتون قاطیش میکنید، خواه نخواه با ذهنیات خودتون قاطیش میکنید و تحویل میدید. ائمه معصومین منیتی به هیچ وجه من الوجود، انانیتی به هیچ وجه من الوجود نداشتن. لذا خداوند میگه اینا امین من هستن، هر چی میگم عینش رو تکرار میکنن. ما باید به کسانی توجه کنیم که حرکاتشون، سکناتشون ما رو به یاد خدا بیاندازد. لذا ائمه معصومین با حرکاتشون و سکناتشون ما رو به یاد او میاندازن. به همین خاطر است که بدبختای بیچاره تکفیری و وهابی متوجه خدای انتزاعی و ذهنی اونم ساخته و پرداخته کتابای درب داغون خودشونن. لذا در درون خودشون، در کتابای خودشون، اون خدایی که ساختن دست پا هم داره، چون می‌خواستن با اون خدا معنوس هم بشن، دیدن با این انتزاعیات نمی‌شود. بعد اونم تازه با ذهنشون حرکت می‌کنند. اما ائمه معصومی آمدن به ما بگن ما آیات الهی هستیم. آیات یعنی راه ماییم. شما غیر از ما نمی‌توانی به جایی برسید، مگر اینکه با ریاضت‌های زیادی مثل ابن عربی‌ها ریاضت کشیدن، تو اوج ریاضت ها متوجه شدن، به متوجه ائمه معصومین شدن. خب راه خیلی طولانی شد، راه رو خیلی دور زدن. اگه همون اول متوجه میشن راه آسان‌تر بشه. آخرها متوجه شدن که بله، راه همین است که اینه، آیات الهی هستن. لذا ائمه معصومین بزرگواران این گونه بودن، راه رو با اینا طی کردند، باید با اینا طی کرد، با اینا بودن. به همین خاطر نکته ای وجود داره که بعضی از حالا ما قائل نیستیم ابن عربی ها یا دیگران اهل تسنن هستن، سنی هستن، لکن مثلا فرض بگیریم به حساب کسانی که میگن ابن عربی سنیه، مثلا فرض بگیرید ایشان سنیه، با ریاضت متوجه شد. فرض بگیریم، بگیم آقا ابن قولبه اینجوری، یعنی اینا رفتن جلو، دیدن بله جملاتی در مورد ائمه معصوم میگن، معلوم راه رو دیدن، آیات الهی رو دیدند. فرض بگیریم به حال بر اساس جملات بزرگان دین هم هستن، مثل علامه حضرت، این اصلا سنی هم نبودن، تقیه کردن، شیعه هم بودن، همون اول هم تو راه بودند، فکرشون شیعه بود، عقیدهشون شیعه بود، راهش هم بودن، لکن به اساس زمانه و تقیه جملاتی هم گفتند. حالا با کاری به این نداریم، هر کدوم نظرات محترمه، فقط فرض بگیریم اینا اهل تسنن باشن، اما راه رو طی کردن. اهل تسننی که پیاده حرکت میکنن در راه امام رضا، معلومه یه چیزایی دیدن دیگه، راهی بهشون نشون داده. مگه معنی داره که شما در حرم، در راه اربعین اهل تسنن از کردستان، از سیستان و بلوچستان، از گنبد بلندشن بیان به طرف امام حسین حرکت کنن؟ خب این فهمیدن که این آیات الهی هستن. همین که فهمیدن آیات الهی هستن، این خیلی مسیر خوبیه. نه مثل بعضی ها که در مصیبت ائمه معصومین و در مصیبت پیامبر بگن ما صبر میکنیم بر مصیبت، ما صبر میکنیم. پس معلومه یه جنبه، یه جنبشی، یه شوری در بین اهل تسنن ایجاد شده که اینا هم فهمیدن نه خیر، این صبر صبر نیست، این درجا زدنه، این دنده عقب رفتنه، لذا حرکت میکنن. با افتخارم میگن ما در راه امام حسین داریم قدم برمیداریم، کل مسیرم قدم برمیدارند و حرکت میکنن. با افتخار میگن از منطقه بلوچستان اهل تسنن، عالمان اهل تسنن، عالمان اهل تسنن پیاده حرکت میکنن به طرف مرقد و بارگاه علی ابن موسی رضا. یعنی چی؟ یعنی فهمیدن اینا آیات الهی هستند. لذا میبینید گروهی از اهل تسنن در راه به وجد می اومدن، کشفت دو جا و به کمال شروع میکنن در وصف ائمه معصومین. خب فهمیدن که آیات الهی، خیلی خوب، حالا حرکت بفرمایید. حرکت کردی، کم 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 هم فکرت هم جانت هم به مقام میرسه ان شاء الله. این خوبه. یعنی اهل تسننی که در جوار شیعه زندگی میکنن خیلی شبیه شیعه هستن، مسیحیایی که در جوار شیعه زندگی میکنن خیلی شبیه میشن، یه پوستی ازشون میمونه. مسیحی که در روز عاشورا دسته رو بندازه، این چی درش نمونده که؟ یه کلیسا مونده، اونم تو کلیسا، کلیساش هم تو پرچم حضرت عباس و امام حسین زده. خب من یه منبر بزنم تمومه، یعنی چیزی از کلیسا مونده غیر از اون یارو پیانویی که میزنند و اون یارو قرتی فرتی جورون برمی سن چیه اسفنده، اونم دوده آی دبعتن اسفند میزنه تموم میشه میره، یه مش اسفند میزنه تو تشکیلات دست چرخونن دو اینا، همون اسفند خودمونه دیگه، مدل هم دوده چیه، حالا هرچی یه مش بندازم اونجا میشه شیه. شما بنویس، بارها گفتم، مسیحی بخوان شیه، شما بنویس سنی بخوان شیه، صداشو در نهاله گیر نده شناسته برا، کما که بعضیا بنویس شیه بخوان سنی، بخوان مسیحی، بخوان زرتشتی، بخوان کافر، یک شیعه ای که در این ایام هی داره گیر میده که چرا اینا که رفتن زری امام رضا خواستن زیارت کنن کشته شدن، چرا آقای امام رضا محافظتشون کرد، چرا اونایی که داشتن میرفتن حرم امام حسین برگشتن، چرا امام حسین محافظتشون کرد. یه عده شیونی هستن، شیعه که نیستن، منتظرن داعشیای داخل کشور فکری خودمونه ای دائما گیری بدن، بگن چقدر هزینه شده اینجا، چقدر هزینه شده اونجا، چقدر ما داریم قضا میدیم، چقدر داریم قضا اونجا نمیدیم، همش دائما در اینن. یه رقمه های عجیب و غریبیه. حالا بقال و چقال هم همه میشن روشنفکر که چه نشستید، ما داریم گوسفند و گاو سر میبریم، مردم گشتن. خب بس اینه که سر میبره کی داره میخوره؟ مردم میخورن دیگه، همه اینن. این نوشته شده تو شناسنامه شیعه 12 امامی، لاکن بدبخته این اول مسیرم نیست. یه اهل تسننی که قدم برداره و حرکت کنه، و این نکته رو دقت بفرمایید، تو بین اهل تسنن حرکت کنه و وقتی هم برمیگرده قیامت و انقلابی هم بپا کنه، ایشون زائر امام حسینه، بنر بزنند. ببینید آخه ما میریم برمیگردیم، ممکنه بنری و چند نفر بیانم بره زیارت اون، خب همه شیعه هستیم، اما یه سنی بره برگرده به منطقه خودشون که همه سنی هن، بنر بزنن زائر حسین خوش آمدی، بعد بیان به دیدارش، اونجا هم شد کربلا، اونجا هم شد کربلا. خب چی آوردی برای امام زری برای زیارت؟ کسی که میارد حرم امام حسین چی میاره؟ مهر میاره. این سنیه؟ مهر میاره. این خاک کربلاست، اینم خاک. اون وقت این کسی که یکی از مفتیها، یکی از ماموستا در کردستان به ملاها میگن ماموستا، این ماموستا میگفت ما صلوات رو بر حضرت ابوالفضل میفرستیم، یعنی در خطبه های نماز جمعه علاوه بر وجود نازنین پیغمبر و ائمه معصومین بر حضرت عباس هم ما میفرستیم. خب صدا نکن، خیلی دو این گیر نده، حالا حتما چرا اونجوری میخونید، ولش کن، کم کم آرام آرام صبر کنیم، نفوذ این اینور، اگر اونور نفوذ دارن اینور هم نفوذ دارن، کار اینگونه انجام دادن. یکی از علمای سید بزرگوار در سوریه رفته بود برای تبلیغ. خب سوریه علوی داره، علوی که بدون عالم باشه میشه همین، علویایی در سوریه و در ترکیه کسانی بودن شیعه بودن، چون بدون عالم بودن شدن این چیزی که الان میبینید، حجاب ندارن، نماز ندارن، روزه ندارن، احکام ندارن، رساله ندارن، تقلید ندارن، شدن زخم زبان داعش بر شیعه. میگن بی حجاب ترین آدم ها در سوریه علویون هستن، اونا رو سر میبرن، یا نصیری ها، حالا یه بار میگن علوی یه بار میگن نصیری، طایفه ها متفاوته، در شمال عراق، در جنوب ترکیه و شمال سوریه وجود دارن، در اقوام کرد هم وجود داره، فرق نمی کنه. اینا علوی هستن ولی بدون عالمند. عالم اهل تسن شیعه ما سید بلند میشه میره اونجا در تبلیغات، ولی تبلیغ کنه بالاخره راه دین. خب عزیزش میکردن اهل تسنن، قرصی هم داشتن میگفتن شیعه یعنی همینه که داریم میبینید. این در ختمهاشون شرکت میکرد، موقع شادیشون گل میبرد. خلاصه خیلی دنبال کار اهل تسنن بود، محبت محبت زبان محبت. یکی از عالمان دین بعض مدتهای رفت دید سبی تشکیل شده، دید این سب چی؟ این سب تشکیل شده برای دستبوسی عالم سید شیعه. ای چه کردی؟ اینا سنگ میزدن به شما، اینا در خونتون رو سنگباران کرده بودن، اینا به شما طعنه میزدن، حالا صف بستن که دست ببوسن دستبوسیه. بله، با محبت، با محبت اینا رو به طرف خودش جلب کرد، امیرالمومنین رو به اینا نشوند، نشان داد. لذا یک عالم سنی از گنبد بلند بشه در نزدیکی های حرم امام علی، بعد وارد زری امام، یعنی وارد صحن بشه و نزدیک زری بشه و شروع کنه بر نعت امیرالمومنین، این چه سنیه که بلند شه بیاد برای زیارت؟ چون اونا قائل به آنچنان به محبت زیارتی نیستن. اونم کدام؟ امام علی، علی ابن ابی طالب. گفت کسی شیعه است که به امام بگوید امیرالمومنین؟ گفت نشانه شیعه اینه که به علی ابن ابی طالب بگوید امیرالمومنین، و یک نفر امیرالمومنین داریم و اون علی ابن ابی طالب است. خب حالا صداشو در نیاد، آرام آرام در حال استعار است. مثل بعضیا گفت اگر محظوریات نباشه میگویم شیعه دوازده امامی ام، لیکن حتما محظوریاتی وجود داره که نمیگن شیعه دوازده امام. خیلی خوب، اشکالی نیست، شما با این طی بکنید، بعد از این مدت میبینید مسیح آمده شده. عقب نشینی یا دست گذاشتن رو بعض نکات هنوز در راهه، هنوزم ممکنه تعصبی به خلفا داشته باشه. رو این فوش ندید، رو این گیر ندید که دور دندقه بزنه، گیر ندیم. این داره مسیر رو داره میاد جلو. با محبت خیریه. وقتی یه سنی تو حرم رواق امام خمینی میبینی با دست بسته داره نماز برای امام میخونه، یعنی چی؟ یک کجا اومده؟ از کجا اومده؟ یه سنی رو در حرم حضرت معصوم میبینی که دست بسته داره نماز زیارت میخونه، یعنی چی؟ اونم دختر موسی بن جعفر از کردستان، از بلوچستان، از گنبد، از جای مختلف بنام شده اومده، یا از بندر عباس اومده داره زیارت میکنه. تو حالا گیر داری فقط به همین دستش، این اومده دختر امام موسی بن جعفر رو زیارت کنه. بقیهش رو آرام آرام صبر کنیم، کما اینکه بشار اسد هم 12 امامی شد، کما اینکه ما با صبر زیدی ها رو 12 امامی کردیم، شدن الحوثی ها. الحوثی ها همون هستن که دستشون رو گرفتن در حنجره آل سعود خبیث دارن فشار میدن. اینا قبلا زیدی بودن، 4 امامی بودن. اینا اومدن، یکیشون بزرگشون اومد در داخل ایران نگاه کرد، حفظ دن صحبت کردن، عالم شد 12 امامی، برگشتن خیلی ها شدن 12 امامی. اون انصار الله تقریبا قریب به اتفاق شیعه 12 امامی هن. دیگه زیدی ها همون طرفداران اون یارو گیجه قبی اسمی چی بود؟ منصورهادی بود کی بود؟ نه اون قبی منصور عبدالله صالح، اون فقط زیدیه، بقیه برگشتن. یا در مقتن در سوریه نگاه میکنید، اینا میان در روی استراهم پیشانیشون جملاتی می‌نویسن، این دیگه علوی علویه، مثلا فقط عشق امام حسین عشق علی و درم نیست، اینا آمدن جدا. خب از آن خدمت انور شما که بعضی اینگونه هستن، فکر میکنن میگن خدا برای ما کافیست. بیچاره ها نمیدانند که خداوند اسماش تمام صفاتش در جای جلوگری میکنه و اون اولیای خدا و عمی معصومینه. او دنبال خدای ذهنی و انتزاییه. خوب دقت بفرمایید، آقا خدا رو من نشون بده، خدا دیده نمیشد، جا نداره، مکان نداره. خب بس کجا چیکار کنم به خدا انس بگیرم؟ میفرماید به ائمه معصومین توجه بفرمایید. توجه به ائمه معصومین توجه به خداست. چه جلسه قبل فهمیدم پیغمبر فهمود من رعنی فقط رعی الله، اگه کسی مرا ببیند فقط به تحقیق خدا را، الله را میبیند. الله اسمی که همه اسما در او جمعه، جل جلاله همه صفات و اوصاف در الله جمعه. اگر کسی مرا ببیند الله را میبیند. من متوجهم، جلسه قبل گفتم منظور دیدن با چشم سر نیست. اگر متوجه بشی که من جلوه از اسماء خدا هستم، آن وقتی که خدا رو دیدی. وقتی یه مثال بزنم، آن کسی که دقت بفهم این مثال رو خوب خراب نکنید، یه موقع ببین مثلا یه آینه وجود داره، من آینه رو نگاه میکنم، اینی که تو آینه کیه؟ منم دیگه. خب بس منم میزنم آینه رو میشکنم، نه اینی که تو آینه از جلوه منه. خب دقیقا فهم اینی که تو آینه از جلوه منه، این هم منه هم من نیست، هم منه که خب من رو داره نشون میده، هم من نیست چون خب آینه است، خود من که این نیستم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثالا رو خیلی سخته. یه آینه رو ببینید، خدا بلا تشبیه، خدا در آینه جلوه کرد. خب دقت کنید، خب این آینه کیه؟ وجود حضرت ختمی مرتبه از ائمه معصومینه، وجود امام رضاست، همه خدا رو داره نشون میده، همه خدا رو. خب گویا شما خدا رو دیدی، فقد رأى الله، گویا خدا رو دیدید. این بهش به این. لذا آیات الهی، من آیه خدا هستم، یعنی نشونه بزرگ خدا منم. میخوای من رو ببینی، عمل دید، خدا رو دیدید، همه صفات و اوصاف خدا رو دید. آقای جبران خلیل جبران خیلی جبران کرد بنده خدا در کتابش. جبران خلیل جبران کتاب خیلی خوبی داره به نام کتاب پیغمبر یا پیامبر. میگه مردم آمدن از پیامبر سوال کردن که خب چگونه ازدواج کنیم، پیامبر راهنمایی کرد. بعد گفت که چگونه کشاورزی کنیم، پیامبر راهنمایی کرد. گفت مثلا فرض بفرمایید هر قشر و هم صنفی اومد گفت چگونه آهنگری کنیم، چیکار کنیم، چیکار، هر چی اومدن گفتن پیغمبر راهنمایی کرد. یک کشیش پیر اومد گفت چگونه دینداری کنیم. بعد پیغمبر جواب با تعجب گفت، گفت اینایی که گفتن مگه دینداری نبود؟ شما دینداری دنبال کجا میگردی؟ دینداری هم در هم ایناست، در ازدواج، در کشاورزیه، در استراوند، هر کاری، هر کسی در هر صرف خودشه. تو دینداری در چی میبینی؟ با تعجب گفت دنبال چی میگردی؟ اینا دینداریه. مثلا یه عده راه خدا رو گم کردن. یکی از علتای که راه خدا رو گم کردن این که متوجه همین معصومین نیستن، نمیفهمه اینا مثبال هدان. آدم تو دریای اقیانوس پرتلاطم تاریک دنبال یه چراغی که به خشکی برسه، میفهمن ما مثبال هداییم. چیه داری به هر جهت داری حرکت میکنی و ادعا میکنی؟ خب بعد اون وقت بعضیا میگن میخوام به این برسن، با غرور و تکبر و اصطلاحا انانیت خودشون میخوان زحمت هم نکشن، بدو بدویی برسن. باز زحمت کشید به اندازه 12 سال آدم درس ما دیپلم میگیره، نه به اندازه چند ماه حداقل زحمت کشید و دید و فهمید که یعنی چی همه معصومین به مقام این میرسن. این سوالا باید پاسخ داده بشه. من جلسه قبل خدمت انور حضرات آقایون و خانم ها عرض کردم، ما قبل از این که شیطان شناسی و فقه شناسی رو به بچه‌هام یاد بدیم، بیم امام شناسی خوب یاد بدیم. اون وقت وقتی خوب یاد گرفتن شیطان، اونم نه شیطان شناسی به اون معنایی که حضرت الله دستقیب و بزرگان دارن نقد میکنن، که اون شیطان شناسی خیلی خوبیه، دشمن شناسی خیلی خوبیه. این که مثلا فرض ما این 4 تا جنگولکی موهاشون سیخونکی کردند و نمیدونم انگشتر اونجوری کردن و دست اونطوری کردن، این که نشد برادر من. انقدرم جذاب و قشنگ توضیح میدیم، بعضی موقع من بعدش هم نمیاد حرکت رو دست انجام بده. اون وقت از اسلام نمادی هم نشون نمیدیم. بگه آقا بخش این که شیطان گروه شیطان شناسی هست، شیطان پرستی هستن، اینقدر نماد دارن، پس ما چی داریم؟ نماد، ما نماد بزنف. خب این تا بیتون نماده بگی که زنگ طرف خورد تو با منشی به خونه که بندنی خدا. گویا اینقدر با آب و تاب میگن از این مدرسه به اون مدرسه، من دارم شیطان شناسی میگن اون مسجد این مسجد. بعد مردم نگاه میکنم میگن چه گروه قدرتمندی، دستکش سفید و شطرنج و اینجوری و اونطوری و اونگونه و مو و دماغ و حتی سین گرفتنش هم مثلا یه روش داره. وقت ما چی؟ ما مثلا هیچی، ما اصلا نداریم، ما بشیم تو اینجا. بعد میاریم مباحث جذاب نی. عجب چه چیزایی. وقت برای یه مدتی نزدیک محرم میشه، ناگهان همه کانال ها و گروه ها و سایت های مذهبی آمدن که آی چه نشستید، اسلام در خطر است. بنده خدا اینا 9 ماه 10 ماه برنامه‌ریزی دارن برای محرم ما. اینا دنبال این نقاط ضعف میگردن، اینا دنبال این نکته هم بزنن تو خال. بعد یه دفعه تو 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا مثلا چند روز یک دفعه یادشون میفتن که آی بلند شید جواب سوالا رو بدید. امروز جواب دادی، فردا چی؟ وقتی آدم زالکه دین القیم، دین محکمی نداشته باش، همینه. محرم یک دفعه همه یادشون میفته که بله دینی هم هست. زالکه دین القیم قیم نیست که، محکم نیست. این بنده خدا رو هر جا بفرستی تابع گروه میشه، میره تو دانشگاه میشه گروه اکنکار، میاد اینور میشه اونوری، میره اونور اونجوریه. هر چند گروه های مختلف وجود داره، نهایتا میره دنبال تکنولوژی فکر. گفت من با آقای آزمندیان دیگه، گفت ما با فکر شما رو میبریم جلو. جز قانون جز، فکر کن همه چیز بهش میرسی. پیام میفرستن گفتن معتاد خیلی فکر میکنه، چرا نمیرسن تو جوبن؟ معتاد همش میان ایدونش، من میخوام به مقاماتی برسم، من پول میخوام داشته باشم، مهندس باید تو جوب داره میچرخه، این فکر جواب نداده اون تکنولوژی شما این داره میگی، پدر ما در آبادی ما تکنولوژی فکر. بله یه سلام بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
این راز، یکی از رازهای عجیبی که تو قرآن ما هست، داستان حضرت آدم تو اولین سوره ماست. اینو دقت بفرمایید، این داستان حضرت آدم یه ام المعارفه. خداوند در سوره اولش هم در مورد حضرت آدم نام میبره، مطلبی رو میگه. داستان حضرت آدم با شیطان در گیریش و نکاتی که وجود داره. ببینید دقت کنید، خداوند تمام اسماء الهی رو و علم آدم اسماء کلها، همهشو به آدم داد. علم آدم اسماء کلها، نه فقط اسم حی رو داد، قادر رو داد، متعال رو داد، نه همه اسماء رو داد به آدم. آدم هم نشون داد، آدم هم نشون داد. حالا که نشون داد، خدا گفت به همه سجده کنید. به فرشته ها گفت، خطاب مستقیم به شیطان نگفت برو سجده کن. به نظر میاد و به نظر درستش هم همینه، شیطان در مقام ملائکت الله بود، گفت سجده کنید، زود باشید به این سجده کنید. اون وقت شیطان چه بهانه گرفت؟ نگفت که تو به من نگفتی که. ببین مثلا فقط توی یه جمعی همه هستم، میگن آقا همه دون سجده کنید. این شیطان قبلا جن بود، آمد در مقام فرشتان گفت همه سجده کنید. شیطان نگفت چرا به من نگفتی؟ شیطان تو جواب گفت که اون عبارت اینه، وز قول نالین ملائکت است چودو لآدم فسد چودو الا ابلیس، فقط ابلیس سجده نکرد. شیطان در جواب گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتیشم از گله. شیطان آدم ها گل دید، نه جلوگر خدا. گفت من فقط به تو سجده میکنم. اومد ادای فرشته های آلین، عین الف لام یه نه، فرشته های آلین فرشته های هستن که پیام رو نه، فقط محو خدا هست. این گروه از فرشته هستن که محو تمام تمام خدا هستن، لذا این خطاب به اونا نشد، اصلا اینا نبودند. اینجوری بگیم حالا به این معنی، این اومد ادای اونا گفت منم مثل اونا میخوام فقط به تو سجده کنم. انسان را خلیفت الله، آیت خدا، خوب دقت بفرمایید، ولی خدا رو جل دید، گفت این جله، من آتیشم. اینجا بود که شیطان سقوط کرد. هر کسی مانند شیطان ندوند که جلوگری اسمای خداوند در عمه معصومینه، مانند شیطان اگر 6000 سال نماز بخواند، نماز دنیایی عبادت کند، عبادت دنیایی که میفهم که میگن 4000 سالش یه نمازی هم بود، یه 4000 سال نماز طول کشید، که اگر عبادت دنیایی نباشه آخرتی باشه، 109 میلیارد و 500 میلیون سال شیطان فقط عبادت خدا رو کرد. یه موجودی که 109 میلیارد و 500 میلیون سال عبادت خدا رو کرد، بعد خداوند بهش میگه به این عبادت کن، به این سجده کن، میگه من فقط به تو سجده میکنم. نفهمید خداوند داره جلوه‌گری میکنه، همش در اینه. شیطان چند تا اسم خدا را عبادت کرد، نه الله را. خوب دقت فهمید؟ نه الله را. سخته میدونم. میخوام بیارم تو مثال میترسم نابودش کنم، بعد مثال سخیف بشه، چون بعضی جاها واقعا نمیشه در مثال آورد. فرض کن یه رئیسی وجود داره، خاک بر سر من و تمثیل من با این مثالو، یه رئیسی وجود داره. این رئیس قدرت داره، ثروت داره، شوکت داره، از آن خدمت شما مهربانی داره، پدر خانواده است و و و و و و تا اینا. اعضایی که در کارخانه هستن اطاعت از رئیس میکنن، فقط از این که رئیس تو کارخونه هست و پول میده اطاعتشو میکنن. اما یکی کسی هست تو کارخونه است، هم با این آقا را به عنوانی که پول میده، به عنوانی که قدرت داره، به عنوانی که پدر خانواده است، به عنوانی که همسایه است، به عنوانی که فامیله، به عنوانی که انسانه، به همه عنوانا قبولش داره. اون وقت این رئیسه متوجه بشه، بگه آقا به بچه‌م توجه کن، هر جمله بچه‌م بگه، هر امضای بچه‌م بگه تو باید قبول کنید. اون وقت اونایی که تو کارخونه بودن فقط رئیسو میشدن، میگه ما قبول نمی‌کنیم. می‌فهمی چی میگم؟ اینجوری، یعنی گفتن نه ما فقط تو رو قبول داریم، در حالی که رئیس میگه اینم بچه‌ی منه، امضای ایشون امضای منه، ایشون راهنمای شماست. هر چی گفت حرف منه، من اصلا بهش میگم بگه. و اونایی که میگن نه ما توجه به رئیس داریم، سر به شورش می‌نهند. در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ امام رضا نازنین ما، امام جواد جوان بود، گفتن نه ما امام رضا رو قبول داریم. برای امام رضا این امام جواد این سنش کمه، جوانه، قبول نداریم. در دوران در یا بعد از وجود نازنین ختمی مطلب که ایام حزن ما تموم میشه، که بعد از اینکه حضرت پیغمبر از دنیا رفتن گفتن خب پیغمبر تموم شد دیگه، خلیفه هم بیاییم خودم درست کنیم. داستان ها اینجوریه، نفهمیدن که جلبات خداوند ادامه داره، متوجه نشدن، لذا شدن سه امامی، چهار امامی، هفت امامی، رسیدن به امام رضا، یه عده اینگونه متوقف شدن تا رسیدن جلوتر همینجور. بعد یه عده آمدن در امام زمان، مثلا به ظاهر ولایت فقیر و عالمان دینی رو توجه نکردن. بابا امام زمان میفهمد اینا شما میخوای حکم بپرسید، من که نمیبینی، که شما میخوای قضاوت ببینید در بین من و مرا که نمیبینی، باید عالمان دینی حکم کنن، قضاوت کنن. اون همون ولایت فقیر دیگه. یه عده گفتن نخیر ما امام زمان قبول داریم، ولایت فقیر قبول نداریم. هی اومدن گیر کردن. یه عده گفتن ما ولایت فقیر قبول داریم، ولایت فقیر فلانی باید باشه، همین که آقا هست اینجا، همین آقا رو قبول داریم، همین آقا هم مرجع فقیه دیگه، کافیه دیگه، این ولایت فقیه ماست دیگه. نمیدونم ولایت فقیه باید یک نفر باشه، همان گونه که امام در هر عصری یک نفر بود، نه اینکه شوراتش یک نفریه، از اون اول یک نفر بود. زمانی که پیغمبر بود امیرالمومنین اطاعت میکرد، زمانی که امیرالمومنین بود دو امام دیگه، امام حسن امام حسین بودند، اما اطاعت از بابا میکنن به عنوان امام. وقتی امام حسن امام بود، امام حسین اطاعت کرد از امام وقتش، همینجور دونه دونه هر کدام تا رسید به بحث ولایت فقیه. اینجا هم یه دونه است، مجلس تشکیل بدیم، جلسه تشکیل بدیم، یعنی چی؟ بریم با هم شور بزنیم، بریم یا نریم، 5 نفر رأی دادن، 3 نفر رأی دادن، پس میریم. خب از خدمت شما که پس راز و رمز توحید اینه. راز و رمز توحید این چیه؟ اگر ما توسل میکنیم به عمه معصومین، اگر زیارت امام رضا میریم، این عین توحیده، این عین توحیده. نه مثل اون گامبوهای خیکی تو عربستان یا وهابی های خاک بر سر بیان شما مشتکید، این اتفاق عین توحیده. چون شما بدبخت ها با ذهنتون دارید عبادت میکنید، ما با کسانی معنوسیم که وجود دارن، ما معنوس به اینا هستیم، اما شما تو ذهنتون یه خدای برای خودتون ساختید، یه ذهنیه، خدای انتزاعی. لذا خدا میگه به خاطر اینکه من دیده نمیشم، من موجود، من ماده نیستم، برای اینکه دیده نمیشم، ماده نیستم و مکان و زمان ندارم به اون معنایی که شما فکر میکنید، من در همه عالم هستم. شمایی که موجود مادی هستید و مکان محدود داری و زمان محدود، با من میخوای معنوس بشید، نگاه به علی ابن موسی رضا کنید، معنوس میشید. علی ابن موسی رضا، الله اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
لذا شیطان خدا را در مظاهرش ندید، وهابیان خدا را در مظاهر ندیدن، والله راست گفتن وهابی ها شاخ شیطان هست. راست گفتن کسانی که در شیعه هستند به نام شیعه، دوازده امامی این توش ناستامه، خدا را در مظاهرش نمیبرن، میگن خدا برای ما کافیست. بعد بگیم خدا کو کافیه تو ذهنت؟ این که نشد. خدا را در مظاهر ندیدن جات به جهنمه. حتی اگر حج بری، مانند بعضی از افرادی در داخل تاریخ بودن، حتی اگر حج بری، حتی که نماز بخونی، شبها رو هم بگیری، روزه بگیری، شب روزا رو روزه بگیری، اونم شب روزه میگیرن، آل سود شب روزه میگیرن، روزه رو روزه بگیری، شب هم عبادت بکنی و شروع کنی به نماز شب خوندن و چه نمازهای آنچنانی، اگر خدا رو در مزارش ندی، مانند شیطان، اگر 6000 سال که هیچ موجودی مانند شیطان نیومده که اینقدر عبادت کنه، هیچ موجودی نیومده. گفتم خدمت اولتون، اگر شیطان 6000 سال دنیای عبادت کرده باشه، به اندازه کل عمر پیامبر اولو است. اگه آخرتی باشه که اصلا حرفی نداریم، ما میگه اینقدر عبادت که ما از سنش خبر نداریم. عزازیل ایشون کسی که فوق العاده است، در روایت داریم جبرائیل متعجب شده این چقدر عبادت میکنه، چه خستگی ناپذیره. این موجود با 4 نماز جقل مقله که نهایت عمرشون میشه 70 سال 80 سال 90 سال، مثلا چند سالی هم که تو هپلوت دوران نوجوانی بودن، میگه سر جنگ 50 سال عبادت که تو خودت در برابر این مقایسه میکنی؟ میگه چون خدا را در مظاهرش ندید، این رمز و رازشی است. اگر در هر دینی، عیسوی و موسوی و هر دین دیگه، زرتشتی و کنفوسیوس و دیگران، در هر دینی دیدید رابطه حضرت آدم با خدا و شیطان را نتونستن حل کنن، اون دین یه جای میلنگه. تحریف از اینجا شروع میشه، رمزش اینه. از کجا بفهمیم عمق یک دین را؟ که رابطه ی حضرت آدم با خدا و شیطان میگه، با خدا و شیطان میگه. رضا اول سوره بقره داستان حضرت آدم مطرح میکنه، مظاهر اینه، این مظهره. حالا حضرت آدم، الادم، الانسان، وجود حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، اینه الانسان. بقیه تو راه هست، بقیه توجه میکنن که آقای مدح هم گفت علی ماس حضرت عیسی و دیگران میآیند برای سلام کردن. بله که باید بیان برای سلام کردن، جلبه تام، مظهر کامل خدا، تمام خدا، جامعه خدا، جامعه همه اسماء و صفات خداوند. علی ابن موسی رضا است، عیسی ابن مریم مقداری از اسماء و صفات داره، باید بیاد. ملائکت الله باید بیان چون مقداری از اسماء رو دارن، یه کمی دارن، باید حرکت کنند. خدادانی شیطان کجا و خداداری امام حسین کجا؟ تو اون اوج تیرباران نیزه و تیر و دیگران رگبار که برش میاد، تر اون او چی میگه؟ رزم به رضایه که خدا رو میبینه. نگاه کنین حضرت زینب سلام الله علیها در اون اوج مصیبت که والله نمیشه با جملات گفت، حتی فکر انسان توی جایی میرسه تبدیل میشه به گریه، کات میکنه، قدر تحمل نداره، ادامهش بده، میفهمد من چیزی جز زیبایی نمیبینم، من چیزی جز زیبایی نمیبینم، همه چیز رو خدا میبینم، الله رو میبینم، همه چیز الله هستن. وقت شیطان کجا؟ اون خداداری کجا؟ خدادانی کجا؟ تازه خدا شیطان مقداری هم که خداداری کرد، عبادت کرد، خداداری بعضی از اسماء خدا کرد. این شیشه را سازد، این شیشه را سازد، بعضی از اسماء خدا را خداداری کرد. این کجا؟ تا امام کجا؟ بله که باید بیان خدمت امام. خب من یه داستانی نمیدونم اینجا گفتم یا نه در مورد امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. اگر نگفتم که نگفتم، اگر هم گفتم که یه بارم میشوید دیگه، دوبار بشوید چش کرده. شخصی از تاجرای اهل قطیف عربستان، میدونی عربستان قریب به 25 میلیون شیعه داره، 25 میلیون شیعه فقیر، معمولا فقیرن و ثروتمندن، فقیرن برای اینکه بیشترین نفت در منطقه اوناست، یعنی منطقه شرق عربستان، نفت رو میبرن به آب وهابی های لعنتی میدن، از نفت به اینا هیچی نمیدن، لذا مناطقی فوق العاده مظلوم و فقیرن، حتی در ایران خودمون انقدر نامی ندارن. برای آمدن به کربلا یکیشون در اربعین بود، آمد بحرین، از بحرین بیاد آبادان، از آبادان بیاد. اینا اگر مستقیما بیان بفهمن میکشنشون، حق عزاداری ندارن، داعش رو میندازن به جونشون، همه رو به رگبار میاندازن. یکی از تاجرایی که بالاخره دستی به آتش داشت و حرکت کرد و قوی شده بود، تاجر شده بود، خیلی میومد مشهد، میومد ایران برای زیارت، هم در این حال دوستی داشت در مشهد، اونم کار تجارت زعفران میکرد، تبادل داشت، زعفران رو میداد به ایشون، ایشون انتقال میداد به مناطق شمال آفریقا و همچنین اینجوری خونه هم دیگه زیاد میرفتن. به خصوص این تاجر عربستانی خونه این شیعه دوازده امامی اهل خراسان بیشتر میومد، زیاد میومد. یه روز بهش میگه که تو خادمی، خادم افتخاری هستی، میشه منم ببرید؟ این شب، شب خطبه خوانی خادم است، شب خاصی است در حرم امام رضا، در حیات و صحنه بگید انقلاب، فقط خادمن، مراسم ویژه مخصوص خادم است. گفت میشه منم را بدید در این مراسم شرکت کنم، در این مراسم قبارگویی حرم هم شرکت کنم؟ گفت چی کنم؟ رفت با این آقا صحبت کرد، گفت آقای اهل عربستانه، بسیار کمک هم کرده، آدم خوبیه، میشه امروز بیاد سرپرست خادم ها؟ گفت باشه بیاد. ایشون اومد، در این نشسته بودن و دور قرار گرفتن، یکی از خادم ها گفت آقا شما چه کنم کنی؟ گفت من اومدم. تا اومد حرف بزن، گفت آقا این چه کنم کنی؟ مگه نمیشی؟ برو من برو بیرون. فرصت نشد حرف بزنن که بابا من با سرپرست گفتم، این دوست منه، ای داد سلام، با چند تا توهین خیلی انداخت بیرون. آقا بفهمه همه متوجه آقا شدن، انداخت بیرون. ای داده بیرون، ما هم تو مراسم شرکت کردیم، میتونیم برگردیم خونه، این برگشت خونه ما. من مراسم تمام شد اومدم دیدم خیلی ناراحته، گفت من دیگه امام رضا نمیام، من داخل زری نمیام. بابا این نظره، بابا اینجوری نیست، بابا این بنده خدا اشتباه کرد، من به سرپرست گفتم، اون نفهمیده، من ببخشید، من غلط کردم. نه آقا من انداخت بیرون، من نمیام، کاری ندارم. این چند روزی که خونی ما بود هی صبح هی زورا آقا من دارم میرم زهرمو نمی با هم بریم؟ آقا جان شما تشریف ببرید من نمیام. یه شب ساعت 2-3 بود اومد در زد در اتاقم، اتاق خاصی داشت طبقه دوم، اومد در زد بلند شدن آغاز من چیه؟ گفت بریم حرم. حرم؟ الان چطور شده؟ تو که نمی اومده حرم. گفت بریم بریم، فقط میخوام با تو بریم، خودم نمیخوام، روم نمیشه. باش حرکت کردیم به طرف حرم، زیارت کردیم، سوالی برای من ایجاد شده، این نمی اومد، حالا چی شده؟ خبریه؟ خادم اهل سره، خادم اهل کنایه است، خادم اهل اشاره است. برگشتم گفتم فلانی چی شد تو ما اومدی؟ گفت خوابیده بودم، آقا امام رضا اومدی هدیه داد، یه قدی پسته داد. گفت فلانی چرا نمیایی حرم ما؟ به ما سر نمیزنی؟ این هم هدیه ما به شما. اون خادم رو به من ببخش، من معذرت میخوام. ما شرمنده شدیم. شخص دیگه میگفت ما سه نفری رفتیم مشهد، دوستامون حالا هوا کردیم بریم مشهد. رفتیم مشهد، پول قطار و داستان اینا دادیم، دست کردیم توی جیبمون، دیدیم خیلی پول نموده، بغل هر مسافرخونه میریم مبلغ زیاده، ای داده بیداد، اینجا نمیشه اونجا نمیشه، شبم بمونه اینقدر میشه. یکیشون گفت تو دلم گفتم ای بابا آقا امام رضا ما رو اسیر کرد، این چیه دیگه؟ نه جا داریم نه نهار داریم، خسته شدیم 4 ساعت داریم از این دم هتل میریم. وایستاده بودیم، زور شد، نماز خونیم وایستادیم، یه آقایی با ماشین اومد کنارمون گفت فلان تشریف بیارین خونه ما. گفتم شما؟ گفت آقا منم به اینجا زندگی میکنم، چی میشه؟ مگه شما ظاهر نیستی؟ گفتم چرا، چی شد که شما؟ گفتم حالا شما تشریف بیارین. ما رفتیم خونهشون، پذیرایی کرد، حمام برام برد، امشب در خدمت شما باشیم. فقط آخر سر خواستید بگید یه چیزی به شما بگم، آخر سر دارید میرید، خیلی انشالله. چند روز میمونیم؟ ما 2-3 روز اینجا هستیم، میرفتیم زری، میرفتیم حرم، برمیگشتیم خونه آقا، نهار شام داشتیم میرفتیم، گفتیم آقا ما داریم میریم، مطلب این چیه؟ گفت آقا بگو، آقا این پیغام رو داد، گفت به فلانی بگو من بی معرفت نیستم. اون آقا زد تو سرش، گفت تو دلم رفت. گفتم آقا بی معرفته؟ گفت از اینا پذیرایی کن، برو بهش بگو ما بی معرفت نیستیم. شخصی میگفت که از تاجرا و بازاری های قوی تهران بود، گفت خوردم زمین برشکسته شدم، اومدم درستش کنم بدتر شد، اونو درست کنم بدتر شد، قرض بالا قرض، چکا برگشته، همه چی ریخته به هم دیگه، اوضاع ریخ به هم دیگه، دیگه مستعصر شدم، اینو بفروش اونو بفروش، اینجوری کن اونجوری کن، موندم حیرون، هیچ کی با آدم محل نمیده میخوره زمین، رو برمیگردم میگم آقا میخواد قرض بگیره، روشون برمیگردونن، زن بچه از سری ترس لرز خدای در خونه رو میزنن، این آقا نباشه که از من قرضشو بخواد، چه کنم؟ خانم گفت نمیری مشهد، یک راهی نموده برم مشهد. آمدم مشهد، یه مقدار پولی کمی، تاجری که یه مقدار کمی پول جیبش مونده، آمدم در حرم بالا سر آقا وایستادم، نماز خونم، یه سیر گریه کردم، آقا موندم، آقا خوردم زمین، خوردم زمین، محلم نمیدن، کارم را منداز. یه یکی 2-3 ساعت تو حرم بودم، خوب که گریه کردم، کمی ضعف منو گرفت، گفتم برم یه آب و هوای عوض کنم، یه آبی بخورم، یه چیزی بخورم، بیام بیرون. موقع ورودم کفشداری، شماره کفشداری تو جیبم بود، اومدم دست کنم تو جیبم، شماره کفشداری بزنم، دیدم بک اون مقدار پولی هم که داشتم اونم نیست، پولمو زدم، گفتم دیگه عصبانی شدم، آقا من یه مقدار پول داشتم برای یه مقدار غذا خوردن، برای امشب، برای فردا، اونم دزدیدی بابا، اگه حل نمیکنه اینی دیگه چیه؟ آخه چه وضعشه؟ عصبانی و ناراحت یه ذره تا داده بیداد کردم، تشر زدم، مگه تو امام نیستی؟ مگه متوجه من نیستی؟ من دارم گریه میکنم، من بدبختم، من خوردم زمین، من له شدم، آقا میخوای ما رو ضایع کنیم، برم جلوی مغازه، من گشنه‌ام، من گدام، بابا من آبرو دارم، میگن من راه بدین امشب، من چیکار باید بکنم؟ تو چی من سکه‌ای بود داشتم، با همین که دارم عصبانی بودم باش بازی می‌کنم، خدای من چه کنم الان؟ برم به کی بگم من مثلا 1000 تومن می‌خوام؟ آدم این با این شخصیت منو نگاه می‌کنم، یعنی این گدایه. یه دفعه تو ذهنم افتاد که یه زنگی بزنم خونه یکی، یه شماره بگیرم، هر کی شد شد، میگم آقا راستش من گیر کردم، میشه یه پولی به ما بدین؟ برگردم بشرم آبروم نره. انداختم داخل این اصطلاحاً تلفن، یه شماره رو همجوری گرفتم 253 حالا با کد قم، با کد مشهد برداشتم. خدای ور میدارن ور نداره، گفتم هر چی میخواد بشه، آبونام که نمیره، اون منو که نمیشناسه، پشت تلفن راحت میشه گفتی. برداشتم سلام علیکم، گفتم سلام علیکم آقا، من زائرم اومدم اینجوری، پونم هم زدن، هیچی ندارم. گفت کجا وایسادی؟ گفتم اینجا. گفت بیا تو خیابون اول، خیابون تبرسی، قیافت چجوریه، لباسم اینجوریه، قیافم اینجوریه، اینجا وایسادم، همونجا وایساد، نری جایی، ما اومدیم وایسادیم، یه قدی وایسادی، یه ماشین اومد پیاده شد، آقا خوش اومدی، تحویلم گرفت سوار کرد. چه خبره؟ ما رو برد خونه، تحویل غذا نهار، خیلی احترام ویژه، شب خدمت شما باشیم، فردا صبح خدمت شما باشیم، کجا میخوای بری؟ برای حرم بردن هم منم میبرد. یکی بار گفتم آقا شما منو نمیشناسی، داستان چی؟ آقا در خدمت شما هستیم، ما ظاهر میپریم، ما نوکر ظاهر امام رضا هستیم. گفت خب چه خبر، اینجا چه میکنیم؟ گفتم آقا داستانم اینه، من کار مثلا تو تجارت کفش بودم، کفش داری بودم، کلی مثلا کارگر داشتم، خوردم زمین. گفت چقدر پول میخوای؟ اون موقع گفتم قرض مردم بدم 50 میلیون. گفت 50 میلیون ما. گفت چقدر میخوای سرپا بیایی؟ گفتم سرپا کارگر رو میدادم، دستگاه مسکو دارم، حالا قیمت میشه 30-40 میلیون. گفت اینم 30-40 میلیون. ای آقا برای چی؟ به چه حسابی؟ گفت تو چیکار داری؟ آقا جون من بگو، آقا من از کجا میشناسی؟ شروع کرد به داستان گفتن. من یه بچه‌ای داشتم، یه مریضی لاعلاج داشت، همه جا بردمش، همه جا، بعضم خوب بود، اول با غرور این ور اون ور، کم کم شکست شدم. خوب بچه‌مو دیدم دارم آب میشه، له شدم، بچه داره جلویشم آب میره، پولا جواب نمیده. گفتم ببر خارج، تمام آزمایش‌ها رو برداشتم، همه جوابم کردن. می‌دونی جواب کردن خیلی سخته آقا، دکتر بگه متاسفم، آماده بشه که بچه بمیره. الله اکبر. رفتم خارج، آزمایش‌ها رو نشون دادم، دکتری که در خارج بود گفت طبق این آزمایش‌ها بله، ولی من اطمینان ندارم، یه دور دیگه آزمایش بگیرید. یه دور دیگه آزمایش گرفت، گفت متاسفانه باید بگیم متاسفیم، آماده مرگ بچت. تو سالون بغض منو گرفت، امام رضا تو خودت بچه رو درمان کن، اگه درمانش کنی یکی از ظاهراتو هر چیه من تحویلش میگیرم. این تو دل من رد شد، بغض و گریه من که زیاد شد، دکتر دوباره گفت که خیلی خوب، این چند تا آزمایش حساس دیگرم بگیر دیگه، اگر این شد تمومه. ما رفتیم، ما ناامیدی گفتیم این همه آزمایش، یه آزمایش های دیگه دقیق تر قوی تر گرفتیم آوردیم، هی ورق میزنه، هی میگه نمیشه، هی این ورمور میکنه. میگم چی شده آقا، میشه من توضیح بدیم؟ یه بچه سالمه آقا. یعنی چی؟ میگه طبقی آزمایش های دقیق بچه شما هیچی نیست. مگه میشه؟ آره میشه دیگه، بچه شما سالمه. آقا شما قبلش میگفتی با جوابش کنن دکتران؟ گفت نه خیر. گفتم آخه نمیشه یه دکتر یه دکتر گفت میخواید دارو بنویسم، یه ویتامین بنویسم، مشکلی نداره بچه شما، یه ویتامین برات بنویسم. ما برگشتیم خونه، اومدیم مشهد، یادم رفته بود به امام رضا قول دادم. شب آقا اومد تو خامه گفت فلانی فردا کسی به خونه زنگ میزده، یادت یه قولی به هم دیگه دادی، گفتی هوا یکی از ظاهرات دارم، این مونده تو را، برو بیارش خونه، تحویلش بگیر، سرپایش کن. آغازی شب به من گفت، تو روز منتظر تلفن بودم، تو زنگ زدی. این آقا امام رضاست، این آقا امام رضا، امام رؤوف یعنی همین. خدا انشاءالله ما رو با امام رضا محشور کنه، ما رو جزو زائران امام رضا در امشب در حرم خودش قرار بده. سلامت فرستید.